أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. از كلمات قصار حكمة نمون امام حکمت و امیر بلاغت این جمله است که فرمودند: هر آن که به دست کوتاه عطا کند، به دست بلند دریافت خواهد کرد. پیشتر هم عرض کردیم کلمات اون بزرگوار سراسر بلاغت و فصاحت و صباحت و زیبایی است و همه کلمات اون بزرگوار توأم است با تشبیه و تمثیل و استعاره های دلپذیر و دلنشین. در اینجا هم اون بزرگوار کسی رو که دستنگ و فاقد مکنت و مکانت و با تهی دستی در این حال اهل عطا و بخشش، در این که فقیر است خودش و تهی دست است اما اهل عطا و انفاق. می‌فرماید که کسی که به دست کوتاه، یعنی دستش بلند نیست، دستش تهیست، عطا می کند، با دست بلند دریافت می کند. متقابلا خدا متعال این امکان رو ایجاد می کند که به او فراوانتر عطا کنند. اگر اندک خیش رو ببخشد، بسیار دیگران را دریافت خواهد کرد. او در حد خود به نسبت اون چه دارد بخشش می کند، خدا متعال هم متقابلا در حد خود به نسبت به اون چه دارد به او می بخشد. خدا عطای بیشتری می کند، کم می دهد زیاد می گیرد. این به اصطلاح یک معنای در واقع این روایت است که ید قصیره، دست کوتاه رو به معنی دستی که کوتاه هست از مکنت و مکانت، از ثروت و مال معنی کنیم. متقابلا ید قویله رو به دست باز و دست پر امکان و دست پر تفسیر کنیم. ممکن است که کسی این قطعه و فقره نورانی رو به طرز دیگر هم تفسیر کنه: من یعطا بلید قصیره یعطا بلید قویله. کسی که با دست کوتاه عطا کنه، یعنی با بیمیلی و دستشو کامل دراز نکنه و چیزی رو با بیمیلی احیانا عطا کنه، متقابلا کسانی به او دسترازی خواهند کرد و از او دریافت خواهند کرد. این هم یک احتمال ضعیفه، ولی احتمال قوی همونی است که اول عرض شد. و انسان بخشنده، بخشندگی به متمول و متمکن بودن نیست، بخشندگی به سخی و بخشنده بودن است. ممکن است کسی ثروت انبوهی در اختیار داشته باشد، اما از هر فقیر دیگری طبعش فقیرتر باشد. ممکن است کسی مطلقاً فقیر باشد اما از هر غنیی دست و دل بازتر باشه، دست گشاده تر باشه و سخی تر باشه. خب ما در خصوص اینکه آیا بر مسئله مقدمی واجب ثمره و ثمراتی مترتب است یا نه بحث میکردیم. در جلسه گذشته بعضی از کلمات رو از بعضی از اعاظم نقل کردیم که حاکی از این بود که یا ثمره عملی بر این بحث مترتب نیست و احیانا این بحث تنها یک بحث نظری است، یا اینکه اصولا ثمره بر اون مترتب نیست، یا اون ثمراتی که ما توقع داریم بر اون مترتب نیست. در اجود، اجود و تقریرات از میرزای نائینی مقرر بزرگوار مرحوم آقای خویی این عبارت رو نقل کرده بود: لا یکون النزاع الا علمیا محضا. این نزاع بر سر وجوب و عدم وجوب مقدمی واجب و احیانا تقسیمات و اقوال مختلفی که در این زمینه وجود داره تنها یک نزاع علمی است، یک بحث نظری محض است. مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن که حسب گزارش مقرر که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است در لمحات الاصول، فرموده بودن که لا ثمره مهمه فی هذه المساله، در این مسئله ثمره مهمی مترتب نیست. چرا؟ یکی ما با زاویه نگاه کلامی و متکلمانه که به مسئله نگاه کنیم، استحقاق ثواب و عقاب بر وجوب ترشحی و وجوب غیر مترتب نیست. اگر باید ثوابی خود امتحال بدهد به همون وجوب نفسی اعطا خواهد فرمود، و اگر عقابی بر ترک مترتب باشد بر همون ترک واجب نفسی مترتب خواهد بود. در نتیجه بر واجب ترشحی و غیری نه اطاعت و معصیتی مترتب است، احیانا نه بر اتیان و ترکش استحقاق مصوبت و عقوبتی. این از نگاه کلامی. و از نظر فقهی هم کاربردی نداره در عمل، و ایشون فرموده بود به جهت این که عقل حکم به اتیان مقدمه میکنه. ما نظام بر سر این است که آیا مقدمه واجب شرعاً واجب است یا نه. در این که عقلاً واجب است بسا بتوان گفت که اجماعی است، کسی مخالفت نمیکنه و نکرده. نظام بر سر اینه که آیا مقدمه واجب همطوری که خود ذل مقدمه واجب شرعی است، مقدمه هم واجب شرعیه. آیا این اثر برش میتونه مترتب باشه که ما در واقع حکمی به وجوب شرعی بکنیم؟ ایشون میفرماد که خب ثم ماذا، ما که معتقدیم عقلا مقدمه واجب واجب است، خب پس بنابراین همین کفایت میکنه که ما مقدمه واجب رو ترک نکنیم و به اون اهتمام کنیم، حالا میخواد شرعن هم واجب باشه یا نباشه. اگه واجب بشه مگه چیزی اضافه میشه؟ واجب نباشه مگه اثری برش مترتبه؟ عقلن که واجبه و عقلن که باید ما اقدام بکنیم. و بعضی ثمراتی هم کهشون میفرماد که گفتن اونها هم مخدوشند، مثلا فرض کنید که بر به نظر و امثال اینها، یا حتی ثمری که در باب زد بر این بار میتونن بکنن و میکنن. آقای بروجردی هم اینطوری فرموده بود. شیخ و استاد ما هم گفته بودن که اصلا وجوب مقدمه به لحاظ شرعی، ایجاب شرعی آن امر لغوی است و امر لغو از عاقل حکیم صادر نمی شود، برای اینکه غرض از ایجاب مولوی جعل دایی و انگیزش و انگیزه است که مکلف رو از درون برانگیزه که اقدام بکنه. خب این مقدمه اگر میگیم واجبه یا برانگیزنده نیست و زمانی که مثلا کسی قصد نداره که زل مقدمه را انجام بده مقدمه واجب باشه، چه سودی داره؟ و او که اگر میخواد زل مقدمه را انجام نده به طریق اولا مقدمه را انجام نخواهد داد و مقدمه رو بر نخواهد انگیخت. امری که امر مستقل و نفسیه و ایجاب نفسی کرده این رو قانع نمی کنه و تحریک نمی کنه، وقت امر غیری و ایجاب غیری و تطفلی و ترشحی او رو برمی انگیزه یا برانگیزنده نیست، و یا اینکه ما سه احتیاج به برانگیختن نداریم، به جهت اینکه اگر کسی بنا داره که ذل مقدمه رو انجام بده انجام میده دیگه چه نیاز به اینکه ما مقدمه رو هم واجب کنیم؟ مگر با واجب کردن مقدمه چیزی بر او افزوده میشه؟ احتیاجی نداره به ایجاب مقدمه. در نتیجه این به اصطلاح ایجاب شرعی مقدمه میشود امر لغو و عوضی. عرض کنم خدمت شما که بعد به طور خلاصه فرموده بودن که والحاصل ان الامر المقدمی یدور امره بین اللغویه اذا کان المکلف بسدد الاتیان بذیها و عدم البعثیه و احداث الداعویه ابدا اذا لم یکن بسدد الاتیان بذیها. این از جمله نکات و جهاتی بود که در عدم ترتب ثمری که فکر میکنیم، یعنی ثمری عملیه، یا اصلا عدم ترتب هر گونه ثمری بر بحث مقدمه واجب مطرح شده. نمونه ای از نکات و مطالبی است که کسانی که معتقدند مقدمه واجب هیچ اثری و ثمری برش مترتب نیست یا ثمر متوقع بر اون مترتب نیست، اینا نمونه از این نظر نافین ثمره و اثر مترتب بود که عرض شد. حالا ببینیم واقعا همین طوریه و آیا این مطالب اصولا دقیقه و احیانا دقیقه حاصلش این می شود که بحث از مقدم واجب کار عبث و بیهوده است، چون گاهی در بین جوانترها در روزگار ما کسانی پیدا میشن که میخوان بگن بعضی از مباحث علم اصول زائده اتلاف وقته و نباید به اون پرداخت و اصلا بحث از آن بیهوده است، عبثه و علم اصول بیجا فربه شده، متورم شده. بحثی نیست که در اصول پاره مباحث وجود داره که بی سبب و بی لاغل بلا ضرورت موجب فربهی و تورم اصول شده. پاره از مباحث که اصلا اصولی نیستند و بسا تأثیری هم بر اصول ندارند، یا مسائلی که اصولی نیستند اما بله بر اصول تأثیر میگذارن، مثلا مبادی مبانی که بحث میکنیم اصولی نیستن ولی بر مباحث اصولی و مسائل اصول تأثیر میگذارن. خب اینا لازم نیست در همین اصول مورد بحث قرار بگیرن، باید در یه دانش دیگه ای به اونها رسیدگی بشه. احیانا قبول داریم که پاره از مباحث غیر ضرور و بلکه مضر احیانا و باعث اتلاف وقت طلبه در علم اصول وجود داره، ولیکن آیا مثلا مباحث مهمی مثل مسئله مقدمی واجب از این دست هست یا نست محل تأمل است. وانگهی بعضی از مباحث اصولا جنبه اجتهادی داره و کارکرد اجتهاد ورزانه داره، یعنی اینکه این مباحث باعث قوت گرفتن ذهن و تحصیل مهارت برای اجتهاد میشه، به طلبی که به این مسائل و مباحث میپردازه قدرت اشراف نظری بر مسائل میده و لزوماً هر مبحثی و مسئله‌ای با این قصد که از حاصل آن رأساً و مباشرتاً یک قاعده اصولیه به دست بیاد که بتوان در فقه اون رو به استخدام درآورد برای تولید فرع یا فروع فقهیه مثلا متعدده منظور نیست. همیشه این هدف از بحث اصولی مخصوصا در سطح دروس خارج این نیست. گاهی ورزیدگی ذهن مراده، یعنی بعضی از مباحث به این جهته، مانند این است که مثلا بگیم آقا مثلا چرا بعضی از ابواب فقه خیلی فربه شده، مثل مثلا فرض کنید باب طهارت، باب صلات، باب صوم، باب زکات، احیانا باب حج، عمدتا ابواب عبادات، چرا اینقدر فربه شده و چرا اینها رو میخونیم این مقدار و چرا فقهای ما که درس خارج میگن به این ابواب بیشتر مایلن بپردازن، به ابواب جدیدتر و موضوعات جدیدتر نمیپردازن، اونها رو موضوع درس خارجشون قرار نمیدن، که البته از جهت این اشکال میتونه وارد باشه. اما خب این که به ابوابی مثل باب طهارت و صوم و صلات میپردازن جهتش این است که این ابواب میدان بازی است برای اجتهاد ورزی و طلبه رو ورزیده بار میاره و این مقصود دنبال داره میشه در انتخاب این نوع از ابواب و مباحث برای ارائه درس خارج در کرسی های درس خارج حوزه. در حقیقت بنا نیست که مثلا با طی این مباحث یا حتی در صد با مثلا فرض بفرمید که طی لومعه و شرح لومعه، بعضی طلبا خیال میکنن خب شرح لومعه که آراء دو فقیه مثلا چند صد سال پیش است و ما که نمیتونیم به آراء اونها عمل کنیم، برای چی این مباحث رو میخونیم؟ خب این فلسفه دیگری داره، بنا نیست که به آراء شهیدین عمل کنیم. بله آراء شهیدین برای ما حجت نیست، ما نمیتونیم از اونا تقلید کنیم در این روزگار، اما کتاب کتاب مناسبی است برای اینکه طلبه یه دور به صورت فشرده و نیمه استدلالی تقریبا همه ابواب فقه رو ولو فقه سنتی رو ببینه، چیزی که هیچ وقت در عمرش ممکن اتفاق نیفته. کمتر طلبه و فاضلی در عمرش ممکنه پیش بیاد که یک دور کل فقه رو به نحو حدوداً مشبع مرور کنه. و خب این لوم این ثمر رو داره، یه دور با یه دور به طور اجمالی و با شیوه نیم استدلالی با کل فقه آشنا میشه. غرض اینه، غرض این نیست که مثلا به فتوای شهیدین عمل کنیم. لذا هر متنی که خوانده میشه، هر درسی که ارائه میشه، باید دید که فلسفهش چیست. بله قطعاً اون متنی و اون بابی و اون بحثی که کاربرد عملی هم دارد خب معلوم است که ثمره بیشتری داره و ارزش بیشتری داره و نتایج فراهمتری به دست میده و طلبه بیشتر از این وقتی که میگذره بهره‌مند میشه و برخوردار میشه و استفاده میکنه. اینا که بحثی نیست. در مسئله مقدم واجب به نظر میاد این تصور که اصولاً مقدم واجب یک بحث احیانا عبثی است و مطالعه اون، مباحثه آن، درس خارج آن، نگارش درباره آن بیهوده است، این تصور اگر در ذهن کسی هست این تصور درستی نیست. چرا که اولا ما ناظر به این چند نمونه ای که از اعظم نقل کردیم میخواییم بعضی از پاسخها رو عرض بکنیم. اولا ترتب ثمره یا عدم ترتب آن علل مبناست، یعنی ممکنه حسب یک مبنا ثمره برش مترتب باشه و حسب مبنای دیگر ثمره مترتب نباشه. و کم لهوم نظیر، اینجور مباحث بسیار است که حسب یه مبنا ثمره مترتب، حسب مبنا دیگه ثمره برای اون مترتب نیست. نمیشود گفت که چون علا مبنا المختار ثمره و اثری برش مترتب نیست پس این بحث رو باید ترک کنیم. این اولا. و علاوه این که ما تصور کنیم مثلا اون ثمره‌ای که ما متوقع هستیم باید بر بحث مترتب باشه، مثلا فرض به این که بگیم حتما تعلق مثلا مصوبت و عقوبت ثمره است، یعنی در واقع ثمره کلامی باید داشته باشه بحث اونجور که آقای بروجردی فرموده بودن. مثلا اگر این نبود پس ثمره مترتب نیست. و یا بگیم که حسب همه مسالک و آرا در یک مسئله که معرکه آرا است و محل نزاعه و چالشگاه است باید ثمره واحده مشترکه مترتب باشه. مثلا این هم حرف توقع درستی نیست، چرا که ممکنه حسب یک مسلک و مبنا یک ثمره مترتب باشه، حسب مسلک و مبنای دیگر ثمره دیگری مترتب باشد. و التزام به ترتب ثمره واحده مشترکه بر اساس مسالک و مبانی مختلفه التزام بلاوجه بلکه الزام غیر وجیهه. و ممکنه که احیانا بر اساس بعضی از مسالک ثمره عملی مترتب نباشه ولی ثمره نظری مترتب باشه. حسب بعضی از انظار و آرا ثمره عملی نیز مترتب باشه. و هر رأی و مسلکی در واقع داده و دستاوردی دارد و حسب و به اقتضاء اون نوع مسلک و رأی باید توقع اثر و ثمر داشته باشه. این اولا. ثانیا این که مثلا از قول میرزا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما نقل فرموده است و ایشون فرموده باشند که لا یکون النزاع الا علمیا محضا، این به این معنا نیست که پس بنابراین اصلا مسئله مقدمی واجب یه مسئله بیخوده است و بحث از اون عبس است. این که فرمودند این نزاع علمی محضه مثلا اثر عملی برش مترتب نیست، یعنی این که اثری و ثمری بر این بحث مترتب نیست، چون این مرادی اون بزرگوار نداشته. بر این که اگر هم مدعاشون صحیح باشد علا فرض که قبول کنیم که فقط نزاع علمیست و اثر علمی هم برش مترتبه، مثلا اگر حتی بر این باور هم باشیم آیا ثمره علمیه و اثر علمی ثمره نیست؟ رب مسئلت که یبحث عنها فی العلوم لأجل ترتب ثمرت نظریت علیها حسب، چه بسیار مباحثی که در علوم مختلف بحث میشه به جهت این که نتیجه نظری بگیرن و اثر نظری و ثمری نظریه برش مترتبه. این مگه به معنای بی ثمر و بی اثر بودن میتواند قلمداد شود؟ مثلا فرض کنید در همین اصول، در علم اصول مثلا بحث انسداد، اگر کسی بحث کرد و نهایتا انسداد رد شد و احیانا و به ظاهر حسب فرض رد و نفی انسداد اثر عملی برش مترتب نباشه، یعنی مثلا یک قاعده ایجابی تولید نشه و یک آلت و ابزار استنباطی تولید نشه، میشود گفت بحث از انسداد یه بحث بیهودهیه، چون فقط به لحاظ نظری معلوم شد که بله انسداد درست نیست. این مثلا میتونه به این معنا باشه که این بحث بی ثمر و عبث بود. یا مثلا اگر دراسه و پژوهش بشود و حاصل بحث و دراسه این بشود که مثلا قیاس حجت نیست. میشود گفت که این بحث بیهوده بود و پرداختن به چون این بحثی عبث است، این بحث بی ثمر و بی اثر بود، یا نه ثمره برش مترتبه، ثمره برش مترتبه. یعنی رد حجیت قیاس خودش ثمر است، خودش اثر است. ما بنا نیست که همواره چیزی رو اثبات کنیم. اگر نفی چیزی رو هم اثبات کنیم و بتونیم نفیش رو به کرسی بنشانیم، اینا هم خودی ثمره است. ولذا اگر علا فرض عدم وجوب مقدمه واجب بعد از این همه بحث و فحث اثبات شد، خود این ثمره برش مترتبه، خودی ثمره است که مقدمه واجب واجب نیست. حالا ثمره نظری اگر فرض کنیم حتی فقط، وانگهی بسا بتوان فرض کرد که ثمره عملی هم بر انکار مقدمه واجب مترتبه، یا احیانا اثبات مقدمه واجب ثمره عملی هم برش مترتبه. این ثانیان. و ثالثاً سوم این که شما میفرمایید چه کنیم، مقدمه واجب احیانا اثبات شد که این ادعا درست نیست، مقدمه واجب واجب نیست، واجب شرعی نیست. آیا این به این معناست که دیگه از این تاریخ که اثبات شد مقدمه واجب واجب نیست، دیگه اصلا مسئله و مبحث مقدمه واجب رو ببوسیم بذاریم کنار، دیگه نباید بون پرداخت؟ و مثلا نسل ما اثبات کرد که مقدمه واجب واجب نیست، نسل قبل اصولیون، نسل ما قبل آن، چند صد سال پیش اثبات شده که مقدمه واجب واجب نیست. وقت آیا این معنیش این می شود که خب نسل‌های بعدی دیگه بگن خب چون نسل قبلی اثبات کرد که مقدمه واجب واجب نیست، دیگه واجب نیست دیگه؟ یا شخصی اثبات کرد مقدمه واجب واجب شرعی نیست، شخصی دیگه هم بگه که خیلی خوب فلان محقق اثبات کرده که مقدمه واجب واجب نیست دیگه، پس بنابراین واجب نیست، پس بنابراین منم میگویم واجب نیست، پس بنابراین نباید من بحث و بررسی مجدد بکنم؟ این مطلب درسته؟ آیا این به این معنا نیست که وقت نسل‌های بعد مقلد نسل قبل بشن، شخص متأخر و دوم مقلد شخص متقدم و اول بشه؟ آیا این نتیجهش این نمی شود که به تدریج هر مسئله‌ای که احیانا مورد نقد یک شخصی یا نسلی قرار گرفت کنار گذاشته بشه، این دانش آرام آرام فسرده بشه، پژمرده بشه و فشرده بشه و نهایتاً چیزی از او باقی نمونه؟ آیا این به معنای توقف این دانش نیست؟ آیا این به این مفهوم، به مفهوم این نیست که دیگه این دانش درجا بزنه؟ آیا یعنی درجا زدن دانش نخواهد بود؟ وانگهی مگر نظر فلان شخص برای شخص دیگر، فلان نسل برای نسل بعد حجت؟ مگه کسانی که بحث از مقدمه واجب میکنند اینا مقلدند و مگر میتوانند از شخص دیگر یا نسل قبل از خودشون تقلید کنند؟ و اگر در وجوب یا عدم وجوب و مقدمه تقلید کردن، بعد بر اون اساس در فقه استنباط کردن و رأی دادن، اون رأیشون حجته؟ رأیی که مبتنی بر یک مبنای غیر حجت است، بر اینکه نظر یک فرد دیگه برای فرد دیگر که حجت نیست شرعن و نیز عقلن، تا اینکه بر اساس این اون فرد دیگر بتونه فتوا بده و اگر فتوایی داد مبتنی بر مبنایی که اجتهادیان به آن نرسیده فتوا داده و به نحو تقلیدی فتوا داده و مع الواسطه فتوایی میشه تقلید نه اجتهاد، و چون این اجتهادی حجت نیست. لزوماً باید هر فقیهی در اصول خود اجتهاد کنه و به نظر و رأی برسه و بر اساس رأی و نظری که رسیده است یا اختیار کرده است یا اقتراح نموده است فتوا بده، در فقه وارد شه و استنباط کنه. لذا این هرگز به این معنا نیست که پس بنابراین مبحث مقدم واجب رو ببوزیم بذاریم کنار، برای این که کسی یا جمعی اثبات کردن که مقدم واجب واجب نیست، دیگه ما دیگه وارد بحث نشویم. به لوازمش میتونیم ملتزم باشیم، به لوازم چنین توصیه‌ای میتونیم ملتزم باشیم. رابعا لقائل ان یقول، که خطاب به مجدد بروجردی، اون فقیه فز و اصولی فحل رضوان الله تعالی علیه، عرض بکنه که آیا ما در مسئله مقدمه واجب دنبال اثبات اطاعت و معصیت مستقله هستیم برای وجوب غیری، برای واجب غیری، دنبال ترتب یا عدم ترتب استحقاق مصوبت و عقوبت هستیم در صورت اتیان یا ترک، که میخوایم دنبال این هستیم که بگیم واجب، مقدمه واجب رأساً و مستقلاً اطاعت و معصیت تلقی می شود، یعنی اطاعت و معصیت برش مترتب است، یا بگیم مصوبت و عقوبت بر اتیان یا ترکش مترتبه، مصوبت و عقوبت مستقل از وجوب نفسی، واجب نفسی، اون به اصطلاح مصوبت و عقوبت که بر ترک و فعل واجب نفسی مترتبه، دنبال این هستیم همیشه. یعنی باید اگر اثبات کردیم مقدمی واجب واجب است، یا احیانا اثبات کردیم واجب نیست، همواره و در همه فروض یا اطاعت و معصیت قلمداد بشه و احیانا بر ترک و فعلش هم عقوبت و مصوبت مترتب باشه، یا نه حسب مورد، اگر در بعضی از مواقع چنین اثری مترتب بود، این بحث دارای ثمره عملی است. به نظر میاد این نکته درسته و ما نحنفی از این قبیله، به این معنا که میشود فرض کرد اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، در بعضی از فروض میتونه بر اهتمام و اقدام و اتیان به مقدمه واجب ثواب مترتب باشه. چطور؟ مثلا اگر کسی مقدمه واجب رو واجب میدونه و مقدمه واجب رو انجام داد قبل از آنی که واجب رو انجام بده، زل مقدمه رو انجام بده، یا حتی قبل از آنی که حانهین عمل به زل مقدمه، این فوت شد، آیا به لحاظ کلامی نمیتوان گفت که این آقا مستحق مصوبه است، مستحق ثوابه؟ و آیا نمیتوان گفت که حال این فرد که مقدمه را انجام داده ولی توفیق انجام زل مقدمه رو به دلیل مثلا موت و فوت یا پیش آمدن مانع از دست داده، با حال اون کسی که متعمدن مقدمه را ترک کرده و احیانا همین وضعیت براش پیش آمده، یکیه؟ حال این دو نفر یکیست؟ یا نه اون نفر اول ثوابی گیرش خواهد اومد؟ خداوند تعالی خواهد فرمود که درست است که به ذل مقدمه نرسیده، تو از دنیا رفتی، اما مقدمه رو که واجب بود از باب امتثال و اطاعت انجام دادی، و نمی شود که ثواب تعلق بگیره بر چون این عملی، می شود. پس من بر این احیانا می شود گفت که حتی ذل مقدمه اگر بگیم واجبش شرعیست، در بعضی از فروض ثواب هم برش مترتب باشه. این رو به مظهر مبارک مجدد بروجردی عرض می کنیم. و علاوه بر این که احیانا اگر کسی اضافه بر این ادعا، ادعای دوم بکنه، بگه آقا اصولا بر مقدمه هم ثواب مترتبه، مقدمه هم اطاعت و معصیت داره و مصوبت و عقوبت برش مترتبه. از کجا میگید؟ عرض میکنیم که در بسیاری از روایات گاهی میگه که فلان کار انجام بده، کسی که قصد دارد فلان کار انجام بده و اقدام میکنه که کار رو انجام بده، مثلا فرض بفرمید که بره برای زیارت از سید شهدا سلام علیه، بره برای عمره و حج یا فعل خیر دیگری، واجب دیگری. روایات فراوانی داریم راجع به عبادات فراوان و اعمال بسیار که میگوید که برای هر قدمش انقدر حسنه مینویسند. این قدم هایی که برمیداره این آقا تا برسه به اصل ذل مقدمه، اینا مقدمن. تا برسه به ذل مقدمه، اینا مقدمن، ثواب برش مترتبه. آیا فرض نداره که بر مقدمه ها هم ثواب مترتب باشه؟ اشکال داره؟ ما بخیلیم، ما خودمون به خدا قیاس میکنیم. از کجا که خدا متعال بر مقدمه ها، همه مقدمه هایی که انسان انجام میده، بیشمار مقدمه هم که باشد، خدا متعال خداوند متعال است، رحیم است، کریم است، رحمان است، رؤوف است، عطوف است و بخشنده است. آیا حسب خیلی روایات که داریم نمیشود گفت که خدا متعال ممکن نسبت به مقدمات هم احیانا مصوبتی و ثوابی عنایت بفرماد؟ ظاهراً این معنی نداره، مشکلی ایجاد نمی کنه و ممکنه کسی این مطلب رو هم ادعا کنه. این فرمایش دیگر مرحوم آقای بروجردی که فرمودند که لابد به حکم العقل من اتیان المقدمه، مقدمه رو که به حکم عقل بده انجام داد، حالا تعلق به الوجوب الشرعی اولا، حالا میخواد وجوب شرعیش تعلق بگیره یا نگیره. آقا عقل میگه مقدمه رو باید انجام بده، حالا چه نیازی که ما اثبات کنیم شرعن میگه انجام بده؟ اصلا میخواد شرعن واجب نباشه، اثبات شود که مقدم واجب، واجب نیست، عقل که میگه واجبه. پس بنابراین ما نیاز نداریم به اثبات وجوب مقدمه. در نتیجه ما با عقل که قائل به وجوب مقدمه است درک میکنیم وجوب رو و بی‌نیاز میشیم از اینکه وجوبی دیگر به عنوان وجوب شرعی متعلق بگیره به مقدمه. ما محضرشون عرض میکنیم که آیا به لوازم چنین فرمایش شما ملتزم هستید؟ یعنی بگیم هر جا که عقل در رهنمون شد انسان را به امری، به حسن امری، به قبح امری، به وجوب امری، به حرمت امری، این کفایت میکنه، ما دیگه دنبال حکم شرعی نریم، دیگه دنبال استدلال شرعی نباشیم، دنبال دلیل شرعی برای مطلب نباشیم، کفایت میکنه عقل، میشه به این ملتزم بود؟ چه اشکالی داره عقل اثبات کنه، نقلم اثبات کنه؟ و ما نمیتونیم بگیم هر اونجایی که عقل حکمی دارد ما دیگه به شرع نیاز نداریم یا به نقل به تعبیری نیاز نداریم، چون عقلم از منابع شرعه. و لااقل به عنوان تکثیر دلیل میتونیم به ادله نقلیه هم تمسک کنیم، ببینیم ادله نقلیه هم پشتبانی ما هست، آیا دلیل نقلی شرعی هم مقدمه رو ایجاب میکنه یا نمیکنه. این هم نکته پنجم. و نسبت به فرمایش شیخ هنر استاد هم که ان الامر المقدمی یدور و امره بین اللغویت اذا کان المکلف به صدد الاتیان به ذیها و عدم الباعثیه و احداث داعویه ابدا اذا لم یکن به صدد الاتیان به ذیها، هم مطلب روشن شد. در واقع نه، اینجوری نیست که عبث باشه و بیهوده نیست، و لحاظه میتوان گفت که در مجموع بر این بحث بسیار مهم مقدمه واجب آثار و اسمار بسیاری مترتب است. و اگر چنین نبود که چرا پس این همه سری این بحثه قرون بزرگان ما بحث کردن، از اوائل تأسیس اصول مستقل شیعی تا اکنون این بحث محل بحث بوده، محل بررسی بوده، و در اوائل مبحث مقدم واجب ما به تفصیل پیشینه تاریخی این بحث رو گزارش کردیم و حجم بحث هایی که مطرح شده که بعضی از اعظم تا 330 صفحه به بحث مقدم واجب اختصاص داده بودن آثارشون رو، و این کم هم نبود. یعنی کسانی از بزرگان مخصوصا از متأخرین و معاصرین که بالای 100 صفحه، چند صد صفحه راجع به مقدم واجب بحث کرده بودن کم نبودن. آیا این کار عوض میکنن، کار بیهوده میکنن؟ نه خیر، اینها حتما به پیامد و برایند این بحث ها توجه دارن و هم آثار علمی مترتب و احیانا آثار عملی بران بار هست، چنان که اثر مترتب و ثمره مترتبه بر هر یک از اقوال رو در جلسات گذشته نیز یکی یک توضیح دادیم و دیدیم که فرق است این که ما بگیم مقدمه واجب واجب است یا نه، و این که بگیم مقدمه مطلقه واجب است یا موصله واجب است یا موصله به غیری واجب است. دیدیم که آثار مترتب بر اونها هم تفاوت میکنه. این هم بحثی درباره این که آیا ثمره بر مسئله مهم مقدمه واجب مترتب است یا نیست، و احیانا فقط آیا ثمره عملی مترتب یا علاوه بر اون ثمره عملیه هم علمیه فقط نیست، عملیه هم مترتب است. اینم بحث. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.